اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. عن ابي جعفر الباقر عليه السلام كانت في علي سنه الف نبي. نثار روح پرفتوح و ملکوتی مولا الموحدین یعصوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و فرزندانش و به امید بهرمندی از شفاعت و زیارت اون حضرت صلوات عنایت او. در میان مدح و ثناهایی که از امیر المؤمنین علیه السلام در منابع روایی ما آمده، شاید بخش عمده‌ای و بیشترین و دقیق‌ترین این تعاریف، این معرفی‌ها، این ویژگی‌ها در کلام پیغمبر گرامی اسلام باشد. البته این یک رابطه متقابل است، عکسش هم همینه. بیشترین معرفی از رسول گرامی اسلام، دقیق‌ترین شناختنامه از پیغمبر رو در نهج البلاغه هم امیر المؤمنین علیه السلام دارد. بررسی این دو معرفی و شناخت و معرفی که رسول خدا نسبت به امیر المؤمنین دارد و معرفی که امیر المؤمنین از رسول خدا دارد، و به قول ابن ابوالحدید هیچ یک از صحابه پیغمبر درباره رسول خدا این همه حرف و مطلب و این همه در واقع معرفی ندارند. این تقابل میرساند همون جمله معروفی که فرمود علی جان جز تو کسی مرو نشناخت و جز من کسی تو رو نشناخت. علی رغم همه مخالفت ها، تلاش هایی که برای از بین بردن آثار رسول خدا در مورد امیرالمؤمنین شد، خب شما میدانید نزدیک 100 سال نوشتن حدیث پیغمبر رسما ممنوع بود. حالا غیر رسمی نوشتن بعضیا، ولی رسما بخشنامه شد، کسی حق ندارد روایات پیامبر رو بنویسه. تا سال تقریبا 99-100 زمان عمر ابن عبدالعزیز که او رسما افرادی رو گماشت، گفت برید روایات پیامبر رو جمع‌آوری کنید. و یکی از اهداف مهم منع نگارش حدیث، جلوگیری از نوشتن پیغمبر، گرچه اینو مستقیم نمیگفتن، گفتن ما میخوایم قرآن جمع‌آوری بشه، یه وقت مثلا احادیث با قرآن مخلوط نشه، که این یک عذر پذیرفتنی نیست. قرآن با حدیث قابل مقایسه نیست. قرآن یک کلام معجزه است، یک کلامی است که با هیچ چیزی خلط نمیشه. ضمن این که میشد تفکیک بشه، میشد جدا نوشته بشه، اسم اون قرآن بود، اسم این حدیث بود. علی رغم این عذری که آوردن، اما دلیل اصلی نبود. دلیل اصلی جلوگیری از این فضائل و در واقع این کرامات و مدح و ثنای امیرالمؤمنین علیه السلام بود. البته این جریان رسمی بود، ولی افرادی سلمان، ابوذر، عرض میکنم اسبق ابن نباته، خب این خطبه های نهج البلاغه اینطوری به دست ما رسیده. اینا غالبا مقید بودن. حضرت بهشون میفرمود قیدو العلم بالکتابه، علم رو با نوشتن حفظش کنید، نذارید از دست بره. و بالاخره یک چیزهایی جمع‌آوری شد، رسید به بزرگان ما مثل مرحوم کلینی، اینا رو دیدن، بعد کتابهایی نوشته شد. ولی امروز اونی که قابل تأمل و دقت این است که منابعی که در اختیار ماست، منابع کهن، پر است از این فضائل و مدح و ثناهایی که مخصوصا حالا امروز هم بحث من همینه، رسول خدا از امیرالمؤمنین علیه السلام دارد. عزیزان، من یکی از اینا رو امروز انتخاب کردم، البته یه تیکه از یه حدیث طولانی، حالا آدرسم میدم اونایی که اهل مطالعه ان، ببینید مرحوم شیخ طوسی از علمای تقریبا 1000 سال پیش ماست، ایشون کتابی دارد به نام عمالی، عمالی طوسی. ایشون در مجلس 20 عمالی، مجلس اول دوم، مجموعه فرمایشات ایشون بوده که شاگرداش نوشتن، شیخ مفید هم عمالی دارد، شیخ صدوق هم عمالی دارد و اینها مطالب ارزنده‌ای درش هست. این روایت رو شیخ طوسی در مجلس 20 عمالی آورده که امیرالمومنین در یک جلسه یه روز خودشو معرفی کرد، خب من این حرفایی که میزنم گوش بدید، آیا غیر از من کسی این صفاتو داره؟ نزدیک 4-5 صفحه است، خیلی روایت مفصل. فرمود غیر از من کسی، بفرمایید پیغمبر بهش فرمود برو درب خیبر رو بگشای، غیر از من کسی بود ابلاغ سوره توبه کنه، غیر از من کسی بود توی احد چنین کنه، یکی یکی حضرت خودش در اونجا فرموده و فرمایشای پیامبر اکرم رو هم استشهاد کرد. یه تیکه اون حدیث اینه که حالا ما از اون 4-5 صفحه هم یه تیکه شو انتخاب کردیم. فرمود رسول خدا، برادرم حبیبم رسول خدا به من فرمود علی جان تو 5 تا ویژگی داری که برجسته است میان امت. آیان خواهران، من این 5 تا رو امروز میگم به 2 جهت. اول که خب آقا رو بشناسیم، دوم که این دومی مهمه، چون بعضی هم از ما سوال میکنن تو کوچه و خیابون هم آدم میشنوه این حرفو. بعضی اوقات که میای رو منبر از ائمه تعریف میکنی، از پیغمبر، از اخلاقشون، از خانوادهشون، بعضی هم میگن خب او امیرالمومنین بود، او حضرت زهرا بود، او پیغمبر بود، اونا ویژه بودن، ما رو چه؟ ما کجا؟ اونا کجا؟ این حرف نادرستیست. اگر قرآن میفرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیغمبر الگوی شماست، یعنی من و شما. خدا ببینید ما هرچی ائمه رو آسمانی کنیم خودمون رو زمینی، فاصله زیاد میشه و از هم دور میشیم، هرچی اونا رو عرشی کنیم خودمون رو فرشی. بابا امیرالمومنین تو همین کوچه و خیابونا زندگی میکرده، تو کوفه با همین مردم ارتباط داشته، با همین مردم حرف میزده. خودش شما نگاه کنید، اونایی که نهج البلاغه تو خونتونه امروز برید ببینید حکمت 289 نهج البلاغه، حضرت 7-8 تا ویژگی رو اونجا میشموره، بعد میفرماید مردم بشتابید اینا رو به دست بیارید و اگر نتوانستید به حد اقلش اکتفا کنید، هر چقدرشو میتونید. حکمت 289 نهج البلاغه است. کان علی اخون فی ما مضا، اینطور شروع میشه. یا در خطبه متقین 110 تا ویژگی رو میشموره و توصیه میکنه اینا رو دنبال کنید. خودش تو نهج البلاغه میفرماید تعصب نبی یک، به پیغمبر تعصی کنید. این یه فکر غلطی است که ما فکر کنیم وقتی میگیم امیرالمومنین چنین بود چنان بود بگیم خب پس ما دیگه نه، ما بذاریم کنار. نه، باید سعی کرد بومی کرد زندگی ائمه رو برای امروز. بله یه چیزایی تو زندگی ائمه است ما باش فاصله داریم، عصمت مخصوص امامه، این که روشن، علم غیب ویژه امامه، ولایت تکوینی خدا به امام میده، این به خاطر اون در واقع خلاقیتی که در او هست، اینم روی جبر نیست، به خاطر اون توانمندی که عصمت خدادادی است، اما چون این زمینه در امام هست به او میدن، به دیگری نمیده. ولی زندگی ائمه، رفتار ائمه، خصوصیات زندگیشون، اینا چیزایی است که قابل پیاده شدن تو جامعه است. اینا چیزایی است که اگر نبود قرآن نمیفرمود. 2 مرتبه تو قرآن ابراهیم اسوه حسنه است، 1 مرتبه رسول خدا اسوه حسنه است. فبه هداهم اقتده، آیه قرآنه، وقتی انبیا رو معرفی میکنه میفرماید اقتده، به اینا اقتدا کنید، از اینا دنبال روی کنید، کار اینا رو تو زندگیتون پیاده کنید، کار شاقی نیست، اصول اخلاقی است، اصول اخلاقی است و قابل اجراست. اینو گفتم برای اینکه بدانید وقتی ما میریم تو فضائل یک شخصیتی هی خودمون از اون فضائل و از اون ویژگی ها دور نکنیم. در این روایت رسول گرامی اسلام به امیر المومنین فرمود تو 5 خصوصیت داری که حضرت خودش فرمود، پیغمبر این جمله رو من فرموده. خب من اینا رو امروز عرض میکنم با یه شواهدی که از زندگی اون حضرت یه مقداری هم بشناسیم هم انشاءالله اقتدا کنیم. فرمود علی جان، اولین خصوصیت دیگه در تو هست نسبت به سایر مردم، اقوامهم به امر الله. 1، تو تمام تلاش این فرمان خدا پیاده بشه. اقوام یعنی قیام کننده، اقوامهم قائم ترین، استوار ترین، محکم ترین آدم نسبت به پیاده شدن امر الهی تو هست. ولذا حضرت از خودش خیلی جا گذشت. نهج البلاغه شکوهاشو ببینید، فرمود دلمو به درد آوردید، استخوان در گلو، تیر و خار در چشم، من صبر کردم، از خیلی چیزها هم گذشت، ولی درباره خدا کوتاه نمی آمد. انه لخشن فی ذات الله، درباره خدا محکم بود، درباره خدا شدید بود. احکام الهی، قوانین الهی، این نکته ایست که تو زندگی خود پیغمبرم درباره خودش خیلی جاها گذشت، اما درباره خدا نه. کسی بخواد لطمه به دین انسان بزنه نسبت به احکام الهی، قوانین الهی، اقوامهم به امر الله. این 1. مرحوم شیخ عباس قمی رضوان الله تعالی علیه یک کتابی دارد به نام سفینة البحار، این کتاب ترجمه هم شده. ایشون که خب میدونید بحار رو تلخیص کرده، در کلمه فرات یه قصه نقل میکنه، جالبه این قصه و مخصوصا الان این داستان به درد مسائل اجتماعی و روز ما هم میخوره. ایشون نقل میکند امیر المومنین علیه السلام تو کوفه نشسته بود، دوران خلافت حضرت. میدونید حضرت پایتخت رو از مدینه آورد به کوفه، در جریان جمل آورد اونجا که بتونه بحرانهای عراق رو اداره کنه. تو مدینه نمیشد، عراق کانون بحران بود، عراق و شام. حضرت پایتخت رو آورد کوفه که از اونجا مدیریت کنه جریانهایی که در کوفه و در به اصطلاح عراق و شام بود. آمدن خدمت امیر المومنین در کوفه، گفتن یا ابوالحسن یکی از نهرهای کوفه طغیان کرده. عراق الان هم اینطوره، منم دیدم گاهی اونجا که هستیم، باران وقتی بیاد چون کوه کمتر داره، مخصوصا اون منطقه نجف و کوفه و این آب غالبا کوه نداره، مسطحه. وقتی باران میاد به اندک چیزی سیل جاری میشه، فورا آدم احساس میکنه یه دریا جلوشه. ولذا بحر نجف رو شما دیده باشید از کنار خود حضرت امیر، حرم حضرت امیر پیداست، با یه باران اندکی فکر میکنی داره دریایی و موجی جلو میاد. این خصوصیت اونجاست که زود در واقع آب میگیره و زود الانم همینطور است، نهرهای بزرگی داره که با باران زود طغیان میکنه. نهری طغیان کرده بود شدید و آب زده بود بالا توی خونه های مردم. آمدن خدمت حضرت، حضرت بلا فاصله بلند شد. این جریان عاشق عباس تو واژه فرات تو سفینة البحار آورده، در جلد دوم سفینه. حضرت بلند شد، یه چند نفرم برداشت، فرمود بریم یه راهی پیدا کنیم آب به هر حال رد بشه و گیر نکنه یه جایی که طغیان کنه، نهر رو باز کنیم. نهر گرفته بود. همینطور که حضرت می آمد تو مسیر، نوشتن رسید به مسجد و منطقه ثقیف. ثقیف قوم سمودن، باقی مانده قوم سمود که اینا معروف بودن به قبیله ثقیف، عده‌شون تو کوفه زندگی میکرد، منتها جوانای یه قدری تند و بی‌ادبی داشتن. حضرت همینطور که از جلوی این مسجد ثقیف رد میشد، یه چند تا از این جوانا شروع کردن تکه اومدن، آقا رو مسخره کردن، شروع کردن به هر حال کنایه و حاشیه و یه حالت استهزای به حضرت. امیر المومنین خلیفه مسلمانانه، حاکمه، حضرت برگشت مقذبا با حالت غضب و عصبانیت برگشت، فرمود یا بقیت سمود، چی میگید ای باقی مانده های سمود، شمایی که چهرتون پر از غرور و تکبره، حضرت با عصبانیت ایستاد. خب جوان آقای تند میشن، باید مسنا بلند شن، اینجور موقع با تجربه ها نذارن درگیری بشه. یه عده از این پیرمردها اومدن جلو، از آقا عذرخواهی کردن، عرض کردن آقا ببخشید اینا جوانن، متوجه نشدن، شما رو نشناختن. بالاخره آقا رو به هر حال با این کلماتشون باعث شدن حضرت یه مقداری از اون برخوردی که داشتن و اون شدتی که میخواستن با اینا برخورد کنن کوتاه بیان. گفتن آقا شما نادیده بگیرید. فرمود باش، حق خودم باش، ولی به سه شرط. این سه شرط تو نهج البلاغه هست، توی اردوان سفینة البحار هست. به سه شرط: یک، جووناتون دیگه سر کوچه ننشینن. تهدموا مجالسکم، این کوچه نشینی یا این دور هم نشینی یا جمعش کنید. گفتن آقا چشم. ظاهرا آقا دل پری از اینا داشت، اینا یه آدمایی بودن توی این منطقه قانون شکن. فرمود شاههای فاضلابتون، حالا یا اون آبریزای خونتون به کوچه باز میشه، پنجرهاتون رو به خونه های مردم، به خونه های مردم پیداست، نابدوناتون آبش رو سر مردم جاری میشه. شرط بعدی این هستش که الکوه والمیزاب والبالوعه، جلو این ستا رو بگیرید. یکی پنجره هایی که مشرق به خانه مردم است، اما واقعا نحوه ساخت و ساز، اشراف به خانه ها، ناامنی. فرمود اینها رو دور کنید. این کوه به معنای روزنه است، یعنی پنجره، راه هایی که به خونه های مردم مشرفه. فرمود نابدان هایی که به خانه های به کوچه میریزه و آبی که آبریزهای عمومی شماست، زلباس شسته طرف آب تو کوچه، عرض می‌کنم که و موارد دیگه. فرمود اینم شرط بعدی منه: اولا سر کوچه ننشینید، ثانیا این منافذ زحمت و راه رو برای مردم ببندید. و بعد سفارش ادب و آقا رد شد. اقوامهم به امر الله، برای خدا ایستاد، تذکر داد، ولی برای خودش نه. این خصوصیت امیرالمومنین علیه السلام است که خشنون فی ذات الله، درباره خدا محکم بود. دوم از این پنج ویژگی رسول خدا فرمود اوفاهم به عهد الله. ما یه عهدی داریم به نام عهد الهی. خدا هم تو قرآن می‌فرماید یکی از صفات مؤمن این است که یوفون به عهد الله. حالا من معنا می‌کنم عهد خدا یعنی چی. به عهدش با خدا عمل کن. لعنت هم کرده تو قرآن، تو سوره رعد آیه 19 هم ببینید، هر دوش هست، هم وفا هم عدم وفا. میفرماید اونی که وفای به عهد میکنه اولو الالباب، خردمنده. انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون به عهد الله. اونی که عهد خدا رو میشکنه لعنت خدا بر او و جایگاهش جهنم. میدونید شما تو قرآن مکرر کلمه عهد الله اومده، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه. عهد با خدا یعنی چی؟ عهد با خدا یکیش حدود الهی است، قوانین الهی است، یکیش توحید فطرتی که به ما میگه خداشناس باش. اگر یک کسی عهد خدا رو زیر پا گذاشت، پیمان خدا رو زیر پا گذاشت، گناه بزرگی است. امیرالمومنین دومین ویژگیش تو این حدیث آمده وفادارترین مردم به عهد خدا بود. فرمود من نمیذارم عهد خدا تعطیل بشه. یکی از دلایل جنگ جمل این کینه ها بود، چون درباره عهد خدا محکم بود، اجازه نمیداد کسی عهد الهی رو زیر پا بگذاره، حتی به یارانش. خدا میفرماید فحش ندید، ناسزا نگید، با مردم خوب حرف بزنید. نگاه کنید تو نهج البلاغه خطبه 206، من توصیه میکنم این خطبه رو ببینید. تو جنگ صفین دو نفر از یاران آقا به سپاه معاویه فحش دادن، عصبانی شدن دیگه، سب کردن. عمرو بن حمق و حجر بن عدی، هر دو هم آدم های جا افتاده، مؤمن، متدین، علاقه‌مند به امیرالمومنین، اما گاهی رفتار یک افرادی بالاخره آدم های خوب رو هم تحریک میکنه، برمی انگیزه. آقا امیرالمومنین وقتی شنید هر دوشونو خواست، فرمود من دوست ندارم سب کنید و فحش بدید، لا تکونو سبابین، فحش ندید. بالاخره سپاه معاویه، درست معاویه به ناحقه، درست اینا ما می جنگن، ولی صدها طرفدار دارن، اینها کسایی هستن که اینها رو دوست دارن، خود اینها به هر حال به میدان جنگ اومدن به حرف این فرماندهان، وقتی ناسزا میگید اونا تحریک میشن، خب اونم به ما فحش میده. خوبه؟ خوبه به امام شما فحش بدن، به ناسزا بگن، مقدسات دیگران رو تحت زیر به هر حال فحش و ناسزاگویی نبرید، اما این کار رو انجام بدید. فرمود احوالشون رو وصف کنید، نقد کنید، بگید اینا این کار رو کردن، این کاراشون رو بگید، اعمالشون رو توصیف کنید. بعد فرمود دعا کنید، بگید اللهم اهدهم من زلالتهم، خدا اینا رو هدایت کن، اصلح بیننا و بینهم، این جنگ رو پایان بده، بین ما اصلاح کن. هست ملاحظه بفرمایید خطبه 206 حضرت فرمود دعا بکنید، دعا بهشون یاد داد، فرمود اینطور دعا کنید، اصلح ذات بیننا و بینهم وحدهم من زلالتهم. اما فرمود لا تکونوا سبابین، فحش ندید، نه تحریک نکنید مقدسات یک قوم. با قرآن میگه به بتای مشرکین هم فحش ندید، خب اونا به خدای شما فحش میده، بت که سنگ و چوبه، بت که تقدس نداره، ولی برای مشرک مقدسه. بنده خدا داشت میمرد گریه میکرد، میگه کی خدمت بتا رو بکن، عش میریختن وقتی میدید بتش قدشهی بهش وارد شده، واقعا اعتقادشه. من نمیگم اعتقاد درسته، اعتقاد نادرسته، ولی برای شما نادرسته، او برای خودش درست. حضرت فرمود با فرض اینکه این سپاه سپاه ناحقن، اما لا تکونوا سبابی، اهل سب و ناسزاگویی نباشید. اینم ویژگی دیگر. آیان خواهران اوفاهم به عهد الله، همینجا یه حاشیه بزنم، بزرگترین عهد خدا امامته. این عهد زیر پا گذاشته شد، فریاد میزد شما قرآن نخوندید، افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی، اون که هدایت شده میدونه مردم هدایت کنه یا اون که خودش نیاز به هدایت داره، اون که معصومه میتونه جامعه رو مسون کنه یا اون که خودش اهل گناهه، اونی که سابقه کفر داره میخواد جامعه رو نجات بده یا اونی که اول کسی است که به پیامبر اسلام آورده. رسول خدا فرمود اگر 10 نفر یه جایی میخواید برید، یه جایی، یه تشکلی، یه گروهی، یه هیئتی، 10 نفر روایته، فرمود اگر 10 نفر جایی میخواید برید، یک کسی رو که میذارید امیر، بالاخره آدم از 2 تا که رد شد رئیس میخواد، فرمود سفرم که میرید اذا کنتم 3، وقتی 3 نفر میشید یکیتون بشه فرمانده، 2 تا با هم کنار میان، ولی 3 تا که بشه حرف میشه 3 تا. فرمود 3 نفر که شدید میخواید سفر برید، یکی باید امیر باشه. حضرت فرمود 10 نفر اگر کسی رو امیر خودشون بگذارن و بدانن تو این 10 تا، تو این 9 تای باقی مونده، کسی هست که لیاقتش از این که گذاشتنش امیر بیشتره، فرمود فقط قش الله و رسوله و المؤمنین، او کسایی که جمع شدن آدمی رو تو این 10 تا انتخاب کردن که هنوز کسی بالاتر از او وجود داره، به خدا و به پیغمبر و به مؤمنین خیانت کرده. 10 نفر، یه تشکل، یه سفر، یه بفرمایید که هیئت، یک جامعه بزرگ اسلامی. این شکستن عهد خدا نیست که فاضل یا افضل یا بالاترین، خودش فرمود مناشدهش هست، مرحوم شیخ طوسی در عمالی آورده، فرمود شما یکی یکی بیاید با هم بحث کنید چه ویژگی است که در من قوی تر نیست. علم، قضاوت، شجاعت، مبارزه، نبرد، نسب خانوادگی. یه کسی آمده بود پیش معاویه، آدم پستی بود، اومده بود خلاصه پول بگیره و یه قدری خودشو پشت خودشو ببنده، تا وارد شد امرهاس و اینا هم نشسته بودن، جلسه عمومی بود، گوه ها از کجا میای؟ به نام مهقن. تا وارد گوه از کجا میای؟ گوه از نزد ابخل الناس اعجز الناس، از نزد بخیلترین مردم، عاجزترین مردم و از نظر نسب پسترین مردم. معاویه نگاهی کرد، نه نگاهی کردن، داشت در این کلام غلط و العیاذ بالله نادرستی که به کار میبرد، داشت امیرالمومنین رو معرفی میکرد. علی رو ابخل میخوان، علی رو اعجز میخوان، بخیلترین، عاجزترین. از نظر نسب پایین ترین. معاویه هم خیلی خوشش اومد، پیش جمع تشویقش هم کرد، ولی وقتی جلسه خلوت شد بهش گفت چی میگی؟ بخیل ترین علیست، او دو تا خانه کاه و طلا براش یکیه، کجا بخیل ترین؟ نسب علی پایین، باباش سید بطحاست، ابو طالب سید قریشه، مادرش فاطمه بنت اسده، داداشش جعفر شهید موته است، عموش حمزه سید الشهدا است. چی میگی؟ بگو یه چیزی بگو که مردم باور کنن. چی میگی؟ علی نسبش پایینه، علی عاجزترینه. بابا هنوز مدتی از اسلام نه، هنوز پیرمردای یادشونه زمان معاویه است، قدیمی ترا یادشونه کی عمرو بن عبدود رو زمین زد، کی مرحب خیبری رو زمین زد، کی تو احد عتبه و شیبه رو زمین زد. چه حرفی تو میزنی؟ علی ابخل، علی اعجز، علی العم. واقعا اینطور است. خب یه کسی که با این اعترافات کنار زده بشه، این شکستن عهد خداست. آیان فرمود رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله، علی جان پنج ویژگیست، تو در نقطه اصلی و اوجی، تو در نوک هرمی، تو بالاترینی، شاید بقیه هم داشته باشن، عمار، مالک، عبا، ولی بالاترین این پنج ویژگی در توست. یک، اقوام هم به امر الله، برای پیاده شدن امر خدا مستوارترینی. دو، اوفا هم به عهد الله، برای عهد الهی تو محکمترینی، با وفاترینی. سوم، اقصتهم به سویه، تو تساوی بیت المال، تو تساوی حقوق مردم، تو پارتی رازی نکردن، تو این که همه مردم برات یک دستن، تو از همه بالاتری و مردم رو مساویتر میبینی. و ببینید شما چه کردن با تقسیم بیت المال، چه کردن با تقسیم عرض میکنم اموال عمومی. تاریخ اینا رو آورده، نه تاریخ ما، تاریخ اهل سنت هم آورده اینا رو. در زمان خلیفه سوم چه ریخت و پاشهایی. امیرالمومنین خواهرش از پدر و از به اصطلاح پدر و مادر ظاهرا یکی هستند، خواهر تنی حضرت امهانیه، امهانی یک زن ویژه‌ای است، رسول خدا براش احترام قائل بود، پیغمبر اکرم هم درک کرده ایشون. امهانی یک کنیزی دارد، عجمه، عرب نیست. خب حضرت بیت المال رو تقسیم میکرد، امهانی آمد 20 درهم بهش داد، او کنیز عجم و غیر عرب هم رفت، حضرت 20 درهم هم به او داد. وقتی آمد از خدمت امیرالمومنین بیرون، امهانی پرسید داداشم چقدر بهت داد؟ گفت 20 درهم. گفت اه، به منم که 20 درهم داده، من خواهرشم، من عربم، من از قریشم. برگشت، برگشت خدمت آقا امیرالمومنین، برادر منو با کنیز عجم یک جور تقسیم کردی؟ فرمود چی؟ من هرچی تو قرآن نگاه میکنم اینایی که تو میگی ننوشته وجه برتریست، عجب بودن، قریش بودن، خواهر امیرالمومنین بودن، اینایی که تو میگی کجا نوشته باید به خاطر اینا بیشتر داد؟ کجا نوشته؟ خواهر رو برگردوند. این اقسم هم به سویه است. این کسی که قاضی خودش ابوالاسود رو عزم کرد، ابوالاسود عاشق علی است، ابوالاسود از تو دهان دخترش حلوای زعفرانی که معاویه فرستاده بود گفت بنداز بیرون، این مال حرامه، حب علی رو از ما میگیره. ابوالاسود با فقر زندگی کرد، در خونه معاویه نرفت، خیلی با آقا ارادت داره، قاضی آقاست، عزلش کرد، زود عزلش کرد. وقتی اومد کوفه، آقا جون چه کردم؟ مگه من حق و ناحق کردم؟ مگه من قضاوت بدی کردم؟ فرمود نه، اومدن پیش من مامورایی که داشت، آقا مامور داشت، گزارش میگرفت، دولت باید بدانه چه میگذره تو اداراتش، باید مامور مخفی داشته باشه، حاکم باید بدانه، خبر داشته باشه از اداراتش. فرمود بلغنی. کی بلغنی؟ نفرمود کی به من خبر داده، ولی معلوم میشه مامور داشته، معلوم میشه گزارش میگرفته، دقیق بوده حضرت. بلغنی، به من خبر دادن، صوتک یعتو ان صوتک یعلو صوت الخصمین، تو سر ارباب رجوع داد میزنی، تو چه قاضی هستی که فریادت صدات از صدای مراجعه کننده بالاتره؟ عزلش کرد. این عدالت علوی است. رضا جورج زرداق میگد عدالت علی رو کشت. رضا سودای همدانی گفت علی در قبر رفت، عدالتم باش به خاک سپرده شد. صلی الله علی جسد تزمنها القبر فاصبح فیه العدل مدفونا. سبب اقسطهم بالسویه، عدالت. چهارم ارعفهم بالرعیه، رؤوفترین مردم بود به مرد نسبت به خودش. رؤوف رعفت. ببین آقا اینا کنار هم گذاشتنش خیلی سخته. یه کسی درباره خدا محکم باشه، درباره عهد خدا محکم باشه، در مورد قضاوت اینقدر دقیق باشه، اما بیاد تو کوچه ببینه دختر بچه نشسته داره گریه میکنه. دختر چی شده؟ گوشت گرفتن، کمه، روم نمیشه ببرم خانه، پولم نرسیده، دنبالش را بیفته، بیاد دم قصابی بگه زده ها زده ها فانف زیادت البرکه، زیادتر بهش بده، زیادتر بدی برکتش با خداست، خدا بهت برکت. دنبال یک بچه یتیم را بیفته، بیاد شب تو خانهش نان درست کنه، بیاد رو در واقع پذیرایی کنه، دست مهمانشو بشویه، خودش زر آب بریزه مهمان دستشو بشویه. این ارعف و لذا اون یهودی وقتی امیرالمومنین به شهادت رسید مثل همین روزهای آماده بود تو کوفه گریه میکرد، فریاد میزد، ناله میزد، گفتن تو چرا گریه میکنی؟ مسلمان ها امامشون از دست دادن. گفت یک روز در عمرم رعفت رو دیدم، آمدم کوفه با مرکبی که بار داشت بفروشم، سارقا ریختن مرکبام رو بردن، بارا رو بردن، اومدم پیش حارث ابن عبدالله همدانی، من رو برد پیش امیر المومنین. یک شب تا به صبح خودش تازیانه دست گرفت، کوفه رو زیر رو کرد تا دزدمو پیدا کرد، دزد دستگیر کرد، اموالمو بهم برگردون. فردا هم خودش اومد کنارم تو بازار وایساد، اموالمو فروختم، تبدیل به پول کردم و از کوفه خارج شدم. یه یهودی گفت تو عمرم یک روز رأفت اسلامی و عدالت رو دیدم. آقا هم دزد اموالمو یافت، هم اموالمو تبدیل به پول کرد، هم شب بهم جا داد و تا این حکم رو پیاده نکرد درباره من نداشت من از کوفه خارج بشم. این رأفت امیرالمومنین علیه السلام است. فرمود امیرالمومنین رسول خدا فرمودند علی درباره امر خدا محکم، درباره عهد خدا وفادارترین، در عدالت اقسم به سویه، براش همه مساوی، درباره مردم رؤوف و اعلمهم بالقضیه، پنجم عالمترین در قضاوت. دیگه وقت نیست من این پنجمی رو بحث کنم که چقدر گیرای قضایی امیرالمومنین حل کرد، نوشتن تو تاریخ آمد چقدر گیرهای قضایی که برای امروز ما راهگشاست، با اون دقت و تیزبینی عالمترین به قضاوت بود از نظر حکم و برخورد قضایی. این شخصیت امیرالمومنین از خود گذشت اما از خدا نگذشت، نذاشت کسی به خدا و حکم خدایی دهنکجی کنه، خود رو فدا کرد اسلام بماند، دین بماند. ببینید تو نهج البلاغه شکوه هاش هست، فرمود سختی کشیدم، آزار کشیدم، اما نخواستم دین رسول خدا و اهداف رسول خدا از بین بره و اسلام. فرمود اگر نمی ترسیدم که اسلام از بین بره فریاد می زدم، اگر نشستم، اگر کوتاه اومدم برای اینکه نام رسول الله تو اذان حفظ بشه، اسلام کلیتش حفظ بشه، اسلام مجموعش حفظ بشه، برای همه این مصلحت اندیشی ها از خود گذشت، سختی کشید، تحمل کرد، ناسزا شنید، تحمل کرد، تا مثل این روزهایی که دیگه روزهای آخر عمر امیرالمومنین علیه السلام بود، کمتر از 48 ساعت میان ضربت خوردن و شهادت آقا طول کشید، کمتر از 48 ساعت آقا به بستر افتاد، اما خیلی اتفاقات و کوفه افتاد تو همین 48 ساعت. اولا خیلی ها فهمیدن این آقایی که شبها نان در خانه می آورده علی بوده، گرچه گاهی نشناختن، گاهی بعضی ها ناسزا گفتن، گرچه نمی دانستن، خیلی ها فهمیدن این آقایی که شب انوان در خانه
فقرا آورده امیرالمومنین بود. خیلی ها فهمیدن چه نعمتی رو از دست دادن، مخصوصا بچه یتیما. چون اون ایام جنگ بود، بچه های شهدا زیاد بودن. اینا پدری رو اون در زمان امیرالمومنین تا آقا زنده بود بی پدری رو احساس نمی کردن، اما امروز و فردا دیگه فهمیدن چه کسی رو از دست دادن. اینایی که با آقا صمیمی بودن، نزدیک بودن، میثم تمار، رشید حجری، اینا خیلی گریه میکردن که مردم سطوحشون با هم فرق میکنه. اینا خیلی گریه میکردن چه آقایی از دست دادن، چه شخصیت. یکی از کسان گروه هایی که خیلی مصیبت براشون سنگین بود بچه های امیرالمومنین بودن، امام حسن بود، امام حسین بود، ابوالفضل عباس بود، بچه های صغیر امیرالمومنین بودن تو خانه ام البنین، زینب کبرا بود. سخت گذشت این روزها در کوفه بر مردم کوفه، بر اهل بیت عصمت نتارد. دیگه امشب مسجد کوفه هرچی انتظار کشید علی نیامد. دیگه امشب اذان علی رو کسی نشنید، نماز جماعت امشب علی نخوان. حال امیرالمومنین خوب نبود این روزها. حضرت تو بستر بود، فرق مبارک بسته بود، گاهی به هوش می آمد، گاهی از هوش می رفت، چشما رو باز می کرد. بچه ها دور تا دور بسترش رو گرفته بودن. معروفه، حالا شاید نقل تاریخی دقیقی نداره، ولی معروفه وقتی شنیدن طبیب شیر برای حضرت تجویز کرده، استبعادی ندارد، بچه های یتیم برای حضرت شیر می آوردن. خیلی مردم اصرار می کردن آقا رو ببینن. امام حسن می فرمود نمیشه، بابام حالش خوب نیست. پدرم توان سخن گفتن نداره. ادهی اومدن آقا نفهمیدید، سوالاتمون مان. بعضی اومدن عذرخواهی کنن، بعضی اومدن سوال بپرسن. می فرمود سوالاتتون رو کوتاه بپرسید، حال آقا مساعد نیست. من نمیدانم چه گذشت امروز، مخصوصا بر زینب کبرا، بر عقیله ولی هاش، زینبی که زین العبس، اما این زین امروز بی اب شد، بی بابا شد. زینب با علی زینب بود، زینت اب بود، امروز این اب از دست داد، این زینت بی پدر شد. امروز خیلی سخت گذشت. یه ملاقاتی داشت ام کلثوم با ابن ملجم. ابن ملجم رو گرفته بودن، البته آقا مرتب به هوش می آمد، می فرمود غذا بش دادید، آب بش دادید، مواظبش هستید، آزارش ندید. مرتب سفارش این اسیر رو می کرد. چند مرتبه امروز وقتی چشاش رو باز کرد گفت براش غذا ببرید، براش آب ببرید، آزارش ندید. اگه زنده ماندم خودم می دانم حق منه، و اگه زنده من مان میگذشت، اگه به شهادت رسیدم دیگه حالا اون بحث بزه، شماست حق، شماست حق قصاص، ولی آزارش ندید، اذیت نکنید. یه ملاقات دیگر دوم به کلزوم با ابن ملزم گفت به سیاهی روی تو بابام خوب میشه، بلند میشه، دوباره مسجد میره، ما را رفتن بابامونو میبینیم، ما صدا از بابامونو میشنویم. گفت دختر علی، این ضربتی که من زدم بابا دیگه از این بستر بلند نمیشه. من خودم میدانم این شمشیر چی بوده، من خودم میدانم این زهر چی بوده، بابا دیگه از بستر بلند نمیشه و بلند نشد. ای کوفه یک اسیر داشتی امروز. امیرالمومنین مرتب سفارششو میکرد، غذا بدید، آب بدید. ای کوفه امروز یک اسیر داشتی. امیرالمومنین از باقی مانده غذای خودش میداد. ای کوفه یه روزم اسرای اهل بیت وارد کردن. زینب خانم بود تو کوفه، امام حسین، امام حسن، آقازاده بود. اینها بیبی زینب کبرا درس تفسیر میگفت تو این کوفه، اینها میشناختن. یه روزی هم اینها رو وارد کردن در حالی که مردم ایستاده بودن، چهره های اهل بیت رو نگاه میگردن، بچه های امیرالمومنین. یا امیرالمومنین، کوفه امروز یه حادثه دید. 20 سال بعد از آن هم سر بریده ابا عبدالله، ابوالفضل عباس، بچه های امام بالای نیزه. سیعلم الذین ظلموا.